در تمام بحث‌های مربوط به دعوای ایران و آمریکا پیوسته صحبت انتخابات آمریکا پیش می‌آید و این نکته که دونالد ترامپ به فکر دوباره انتخاب شدن است و در نتیجه در مواجهه با ایران هم قبل از هر چیز به انتخابات می‌اندیشد. با توجه به اهمیت فزاینده موضوع انتخابات آمریکا اگرچه بیش از یک سال باقی مانده، بحث‌های مفصل و گمانه‌زنی‌ها در مورد آن از هم اکنون آغاز شده. امروز نظرات دو کارشناس را درباره انتخابات آینده آمریکا میشنویم. ژان اریک برانا، پژوهشگر روابط بین الملل که اخیراً کتابی نوشته است به اسم اگر باز هم برنده شود، که طبعاً کنایه است به احتمال پیروزی مجدد دونالد ترامپ. و نفر دوم استیون اکوویچ، استاد تاریخ در دانشگاه آمریکایی پاریس. هر دو شرکت کننده تأکید دارند که تا انتخابات نهایی، یعنی تا 3 نوامبر سال 2020، بسیاری چیزها میتواند تغییر کند. با این حال آنها وضعیت کنونی و به ویژه رقابت در درون حزب دموکرات را بررسی میکنند. اما آیا واقعا از الان میتوان هیچ پیش بینی کرد؟ استیون اکوویچ.
C'est beaucoup trop tôt. Il y a encore 10 et le seuil était pas très important. Il fallait avoir 2% en moyenne.
هنوز دموکرات‌ها 10 نامزد دارند. هیچ کدام از این 10 نفر هم فعلاً بر اساس نظرسنجی‌ها از مرز 2% محبوبیت فراتر نمی‌روند. در آمریکا زمانی قضیه واقعاً جدی می‌شود که دو نامزد دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات رو در روی هم قرار گیرند و البته تمام روند اون مرحله نهایی هم بستگی به شخصیت نامزدها دارد، یعنی که چه کسی مقابل ترامپ قرار خواهد گرفت بر تمامی روند انتخاباتی تأثیر خواهد گذاشت. فعلا که دموکرات ها در بین خودشان با هم دعوا دارند که این البته نکته مثبتی هم نیست. ژان اریک برانا، پژوهشگر روابط بین الملل. وضعیت به طور کلی اصلا روشن نیست. منم فکر میکنم هنوز زود باشه. ما تا حالا 3 مناظره دموکرات‌ها رو شاهد بودیم. مناظره 4 هم در همین ماه آینده، یعنی ماه اکتبر، برگزار خواهد شد. اما قواعد بازی در آمریکا اینطوری است که شاید برای مناظره 4 کاندیداهای دیگری هم اضافه بشن. یعنی باید گفت که اگر 10 نامزد دموکرات باقی ماندن، معناش این نیست که بقیه رسما حذف شدند. فعلا این 10 تا محبوبیت بیشتری داشتند. اما نامزدهای دیگری هم هستند که منتظر فرصتند. مثلا خانم تولسی گالبارد هست یا تام استیر که به میلیاردر دموکرات معروفه. هرچند استیر ثروت دونالد ترامپ رو نداره، ولی دارایی‌هاش حدود 2 میلیارد دلار ارزیابی شده که به هر حال به او قدرت زیادی میده. و بالاخره خانم ماریان ویلیامسون هم هست که میزان محبوبیتش خیلی کمه، هیچ تجربه سیاسی هم نداره. میدونید خانم ویلیامسون هم قبلا در تلویزیون برنامه داشت و کتاب مینوشته و کتاب هم میفروخته. به هر حال او هم گفته که قصد داره در مناظره 4 شرکت بکنه. با این حساب تا ماه اکتبر، یعنی در مناظره 4 شاید با 13 نامزد دموکرات مواجه باشیم. البته قبلا 26 تا بودند که این در آمریکا واقعا بی‌سابقه است. به طور خلاصه میخوام بگم که در جناح دموکرات هنوز هیچ چیزی معلوم نیست. استیون اکوویچ، استاد تاریخ در دانشگاه آمریکایی پاریس. همیشه احتمال دارد که در زمان باقی مانده یک مرتبه یکی از نامزدها با موفقیت مواجه شود. باراک اوباما هم همین طور بود، یعنی یک نفر که کمی خارج از چارچوب معمول و سنتی است، اما قادر است که در یک لحظه حرکت ایجاد کند و در واقع چشم‌اندازی برای مردم باز کند. تمام مسئله اینجاست که رای دهنده ها در یک لحظه باور کنند، در ذهنشان تصور کنند که فلان کاندیدا دارد با آنها آینده را نشان می دهد. ولی شاید اینجا خوب باشه که یادآوری بکنیم که نامزدهای حزب دموکرات در درون حزب تا کنون چطور برگزیده شدند. این 10 نفری که باقی موندن بر چه اساسی انتخاب شدند؟ استیون اکوویچ. فقط بر اساس معیار محبوبیت، اون هم بر اساس نظرسنجی ها. قرار بوده که به طور متوسط هر کس حداقل به 2% محبوبیت برسد. 2% واقعا زیاد نیست. در واقع کسانی انتخاب می شوند که به اصطلاح در دار و دسته خودشان یا در محفل خودشان نوعی نقش سرکردگی یا محبوبیتی هرچند محدود داشته باشند. جان اریک برانا، پژوهشگر روابط بین الملل. البته باید اضافه بکنیم که به غیر از مسئله محبوبیت بر اساس نظرسنجی، هر نامزد باید 130,000 کمک کننده هم داشته باشه، حداقل در 20 ایالت. جزئیات فنی رو کنار بگذاریم، به طور کلی یعنی که هر نامزد باید واقعا یک تیم جدی و امکانات جدی پشت سر خودش داشته باشه. این مسئله جمع‌آوری کمک مالی در آمریکا خیلی مهمه. حتی باید در مرحله اول برای اینکه بتونند امکانات و ابزار لازم رو برای کمک مالی تهیه بکنن، باز پول جمع بکنن. یعنی می شود گفت که پول جمع میکنن برای اینکه بتونن پول بیشتری جمع کنن. در هر حال مرحله مقدماتی در انتخابات آمریکا یک چیز بسیار بسیار پیچیده است که هزینه خیلی سنگین داره و خیلی ها معتقدند که این سیستم باید عوض بشه. به هر حال قوانین فدرال است و اصل یا فلسفه اصلی او این بوده که هر نامزد باید بتونه کمک های کوچک اما به شمار خیلی زیاد دریافت بکنه. ولی وقتی از قوانین فدرال صحبت میکنیم، در این حال باید یادآوری بشه که در هر 50 ایالت آمریکا یک حزب دموکرات وجود داره. البته یک دفتر مرکزی هم هست، اما حزب دموکرات در هر ایالت دم و دستگاه خودش رو داره و بسیاری از مقررات انتخاباتی هم در سطح ایالتی تعیین میشه. باز هم باید تاکید کرد که این پیچیدگی نظام انتخاباتی آمریکا مشکلات زیادی همراه داره. اما آیا حزب دموکرات واقعا دارای یک ایدئولوژی منسجم و واحد هست؟ آیا هر نامزدی که از این حزب انتخاب بشود ایدئولوژی مشخصی رو ادامه خواهد داد؟ استیون اکوویچ: در هیچ یک از دو حزب بزرگ آمریکا یگانگی وحدت ایدئولوژی دیده نمیشه. هر دو حزب دارای جناها و خطوط مختلف هستند. البته برای ساده کردن وضعیت معمولا گفته میشه که در حزب دموکرات دموکرات های چپ وجود دارند و دموکرات های میانه رو، یا به قولی کمی متمایل به راست. مسئله این است که در این مرحله مقدماتی بسیار مهم است که یک کاندیدا بیش از حد به یکی از دو جناح نزدیک نشه. یعنی بالاخره هر کاندیدای ناچار میشه که خودش رو به نحوی در وسط نگاه داره، وگرنه بخشی از حزب خود با او راه نخواهد آمد. به هر حال من معتقدم که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میانه روی برنده خواهد شد. حالا باید دید چه کسی خواهد توانست خودش رو مظهر میانه روی نشان بده. ژان اریک برانا: جمهوری خواه یا در واقع دونالد ترامپ این امتیاز رو داره که خودش کاندیداست، خودش هم مسئول تبلیغاته و خلاصه صحنه گردان اصلی کارزار انتخاباتیه. فراموش نکنید که ترامپ خودش یک شخصیت تلویزیونیه و تجربه بسیار مهمی در زمینه تبلیغات داره. مثلا همین چند ماه پیش او یک مرتبه گفت که قصد داره 3 بار رئیس جمهور بشه. خب مسلماً او خودش خوب میدونه که قانون اساسی آمریکا اجازه 3 دور ریاست جمهوری رو نمیده، ولی باز هم این حرف رو زد و خب تمام رسانه ها رو با این حرف اشغال کرد. او این نوع عمل کرده رسانه‌ای رو خیلی خوب یاد گرفته. همه میدونن که ترامپ چگونه از توییتر استفاده میکنه و کاملاً روشنه که او با این کار از صبح تا شب در رسانه‌های جهان حضور داره. باید اضافه کنم که در انتخابات قبلی کارزار تبلیغاتی ترامپ 4 برابر ارزان‌تر از تبلیغات هیلاری کلینتون تمام شد. خب قاعدتاً او برای سال آینده هم همین جور روش‌ها رو تکرار خواهد کرد. در مورد دموکرات‌ها می‌بینیم که تفاوت دیدگاه‌های سیاسی در میان کاندیداها بسیار زیاد است. مثلا برنی ساندرز در جناح چپ از آدمی مثل جو بایدن فاصله زیادی دارد. آیا این اختلافات خطر شکاف در درون حزب را ایجاد نمی‌کند؟ استیون اکوویچ: در انتخابات 2016 این بحث در میان دموکرات ها خیلی جدی بود. رهبری حزب الان خیلی تلاش میکند که اتحاد و انسجام حزب رو نگاه دارد و از دو قطبی شدن آن جلوگیری کند. من فکر میکنم که در حال حاضر رهبری حزب به همه نامزدها گفته که مثلا در مناظره های تلویزیونی باید مراقب باشند و هیچگاه فراموش نکنند که رقیب اصلی دونالد ترامپ است و نه نامزدهای درون حزبی. باید تأکید کرد که رهبری حزب قدرت زیادی دارد که قابل مقایسه با اعضای عادی یا حتی یک نامزد محبوب نیست. مهار حزب دموکرات در دست رهبران است که خودشون را عاقل‌تر و دوراندیش‌تر از بقیه می‌دانند. درست یا غلط، این رهبران می‌دانند که فراتر از انتخابات بعدی باید به دراز مدت فکر کنند و موجودیت حزب را نگاه دارند. این نوع نگاه باعث می‌شود که در نهایت حزب دموکرات هم به میانه روی متمایل شود و همانطور که گفتم کاری کند که در انتخابات آینده هم میانه روی حرف اول را بزند. این را هم اضافه کنم که در گذشته همین رهبران یا شخصیت‌های قدیمی و اصلی حزب بودند که در عمل نامزدها را انتخاب می‌کردند، ولی خب در سال‌های اخیر نقش نظرسنجی و افکار عمومی یا به قولی مردم بیشتر شد. به طور کلی چه تیپ کاندیدایی می‌تونه در مقابل دونالد ترامپ بیسته؟ چه خصوصیتی باید داشته باشه؟ Jean-Éric Brano.
Alors, je crois que le candidat type qui peut poser des problèmes.
من فکر می‌کنم کسی که برای دونالد ترامپ مشکل ساز باشه باید مثل خود او نسبتاً پیر باشه و همون رای دهندگانی رو هدف بگیره که ترامپ. همچنین باید میانه رو باشه و به ترامپ امکان نده که این میدان، یعنی میدان میانه روی رو اشغال بکنه. و البته باید آدم با تجربه‌ای هم باشه. خب با توجه به این خصوصیات روشنه که منظور من جو بایدن هست. فقط مسئله این است که الان در رده‌های پایین حزب دموکرات تمایل به جوان‌ترها دیده میشه. طبعا جوان‌ها هم بیشتر به چپ تمایل دارند. به همین دلیل نارضایتی‌ها و اعتراض‌های در میان دموکرات‌ها و هواداران حزب دیده میشه. ولی خب در سطح کشور خیلی بعیده که کاندیداهای جوان و متمایل به چپ شانسی داشته باشند. استیون اکوویچ. مسلماً جو بایدن تنها نامزدی است که میتواند بخشی از آراء دونالد ترامپ را از آن خود کند. همونطور که اشاره شد، مشکل اینجاست که بخش بزرگی از حزب دموکرات و هوادارانش خواهان چیز دیگری هستند. شاید بشود گفت که بایدن از نظر اونها تکراری یا کهنه است. مسلماً همه دموکرات‌های جوان در سراسر آمریکا خواهان تغییرات اساسی و سیاست‌های تازه هستند، در حالی که بایدن نماینده عقاید سیاسی سنتی است. با این همه الان کسی که در نظر اکثریت آمریکایی‌ها قابل مقایسه با ترامپ و در حد اوست همین جو بایدن است. جان اریک برانا پژوهشگر روابط بین الملل.
Forcément, il a un petit avantage là-dessus, il parle le même langage.
جو بایدن متولد پنسیلوانیا است و خودش رو به مردم عادی نزدیک میدونه. عامه مردم آمریکا هم چنین نظری دارند. بایدن تاکید داره که به زبان مردم عادی حرف میزنه. خانواده او هم خانواده متمولی نبوده. پدرش یک کارمند ساده صنایع خودروسازی آمریکا بوده. علاوه بر این بایدن سالهاست که در میدان سیاست حضور داره. اخیراً رسانه‌های آمریکایی گوشزد کردند که در سطح سیاستمداران درجه اول کشور فقط 3 نفر باقی موندند که قبل از پایان جنگ دوم به دنیا آمدند. خب بایدن یکی از اونهاست و معناش اینه که برای آمریکایی‌ها چهره بایدن همونطور آشناست که مثلا چهره ملکه الیزابت برای انگلیسی‌ها. جو بایدن در واقع تنها نامزد دموکراتی است که میتونه برای مردم نماینده نوعی رابطه عاطفی باشه. با وجود همه اینها نمیتوان محبوبیت برنی ساندرز رو در آمریکا انکار کرد. ساندرز اگرچه به سوسیالیست بودن شهرت دارد، واژه‌ای که در آمریکا همانقدر جنبه منفی دارد که مثلا صفت استالینیست در اروپا، اگرچه این شهرت در آمریکا چندان رأی آور نیست، اما به هر حال چهره مبارز و فساد ناپذیر ساندرز طرفدارانی دارد. استیون ارکوویچ. برنی ساندرز حتما در جامعه آمریکایی طرفداران خود را دارد، ولی بدون تردید تعداد این طرفداران بسیار کمتر از طرفداران دونالد ترامپ و جو بایدن است. امروزه حتی در بعضی قشرهای جامعه جوانها هم از صفت سوسیالیست بدشان می آید، در حالی که در دوران ما چنین نبود. ساندرز در منطقه خودش یعنی ایالت ورمونت و کلن ایالتهای شمالی آمریکا محبوبیت دارد، ولی به طرف جنوب که بروید حتی می بینید مردم از او متنفر می شوند. مسلماً بخت آدمی مثل جو بایدن در ایالت‌های جنوبی خیلی بیشتر است. شان اریک برانا، پژوهشگر روابط بین‌الملل.
بایدن ترامپ
این رو هم باید بگیم که حضور جو بایدن و دونالد ترامپ در میدان رقابت فضا رو خیلی مردانه خواهد کرد، یا بگیم مرد سالارانه. متاسفانه به نظر میرسه که این بار هم زنان در میدان نهایی حضور نخواهند داشت، اگرچه خانم الیزابت وارن در میان دموکرات ها بسیار جلب توجه کرد و به عنوان یک چهره برجسته خودش رو نشون داد، ولی بعید به نظر میرسه که او بتونه به مرحله نهایی برسه. با این حال تا امروز کاندیدایی که بیش از بقیه با برنامه و طرح به میدون اومده خانم وارن هست. او حقیقتاً برنامه‌های مشخص و ملموسی رو به مردم پیشنهاد کرده و گفته است که اگر رئیس جمهوری بشه دقیقاً این کار و اون کار رو انجام خواهد داد، بدون اینکه شعارهای توخالی بده. طرح‌های او مثلا در مورد بیمه‌های اجتماعی یا حفظ محیط زیست بسیار دقیق و قابل اجراست. ولی خب الان در نظر آمریکایی‌ها کسی که حریف ترامپ بشه جو بایدن است. البته این رو هم باید اضافه کرد که شاید بایدن هم در ماه‌های باقی مانده بتونه برنامه درست و به دردخور مردم ارائه بکنه، ولی فعلا این فقدان برنامه نقطه ضعف اصلی جو بایدن است. بازگردیم به مسئله حضور زنان یا عدم حضور آنان در انتخابات آمریکا. استیون کوویچ، آیا الیزابت وارن هیچ بختی ندارد؟ من باید باز هم تاکید کنم که تا سوم نوامبر 2020 کمی بیش از یک سال دیگر وقت است. تا آن زمان اتفاقات زیادی میتواند رخ دهد و به احتمال زیاد رخ هم خواهد داد. تکرار میکنم که وقتی نامزد نهایی حزب دموکرات تعیین شود، تمامی فضای سیاسی تغییر شکل خواهد داد. یعنی آن موقع همه داده ها تجدید خواهد شد و با شرایط تازه‌ای مواجه خواهیم شد. آیا کسی مثل الیزابت وارن خواهد توانست خود را از سایرین متمایز کند؟ معلوم نیست. در ضمن درست است که دونالد ترامپ خانم وارن را به مسخره گرفت، اما این هم درست است که معلوم شده که خانم وارن هم در مورد گذشته خود و ریشه‌های خانوادگی و قومیش کمی دروغ گفته و این احتمالاً به وی لطمه خواهد زد. سوال آخر رو از ژان اریک برانا می‌پرسیم. کدام عامل در انتخابات آینده تأثیر بیشتری خواهد داشت؟ وضعیت اقتصادی کشور و یا کارزار و تبلیغات انتخاباتی؟ ژان اریک برانا. من معتقدم که اقتصاد نقش چندان مهمی ایفا نخواهد کرد، به یک دلیل ساده. اونایی که به اوضاع اقتصادی واقعا توجه دارن کسانی هستند که به دونالد ترامپ معمولا رأی نمیدن. به نظر من دشمن ترامپ خودش هست. من معتقدم که اگر او همون روش های سالهای 2015 و 2016 رو تکرار بکنه، در نهایت بازنده خواهد بود. برای اینکه او دفعه پیش تمام استراتژیش رو بر پایه شکاف انداختن در جامعه آمریکایی پیش برد، ولی در شرایط فعلی او به عنوان تفرقه انداز معرفی خواهد شد. نکته دیگر این که مردم به هر حال خواهان یک آدم جدی هستند. مردم میخوان در کاخ سفید یک آدم مطمئن و محکم رو ببینند که به اصطلاح حرفش حرف باشه، در حالی که طی 3-4 سال اخیر ترامپ نشون داده که سیاست خیلی جدی نمیگیره، به خصوص در عرصه سیاست خارجی. تعلل ها و ناکارآمدی او مشخص شده. ترامپ در وقت باقی مانده باید سخت تلاش بکنه تا آرایی رو که پایه و اساس موفقیتش بوده حفظ
بکنه.
خب به این ترتیب روشن است که در عرض یک سال و یک ماهی که به انتخابات نهایی آمریکا باقی مانده، باید منتظر تحولات و تغییرات زیادی باشیم. با اینکه فعلا از جو بایدن به عنوان رقیب اصلی دونالد ترامپ نام برده می شود، اما بعید نیست که در ماه‌های آینده چهره دیگری از حزب دموکرات بر جو بایدن پیشی گیرد. یادآوری می‌کنیم که گفتگو با شرکت کنندگان در این برنامه، ژان اریک برانا، پژوهشگر روابط بین الملل، و استیون اکوویچ، استاد تاریخ دانشگاه آمریکایی پاریس، در چارچوب بحث‌های هفتگی رادیوی بین‌المللی فرانسه ضبط شده است.